بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره وضع حروف و نتائج فقهی این بحث. در وضع حروف مرحوم آخوند خراسانی فرمود وضع عام موزوله عام. چرا؟ چون بین معانی حرفیه و اسمیه فرقی نیست. ما این نظریه را رد کردیم. نظریه ای که ما داریم که نظریه حضرت امام هم هست که نخیر، وضع حروف خاص موزوله عامه، ولی برای پیاده کردن این طرحی داریم که طرح را باید اجرا کنیم. اون این است که سه نوع تصور هست، هر سه باطله، ناچاریم تصور چهارم بگیریم. تصور اول این است که معانی حروف همان معانی اسما باشد، وضع شده باشد بر ابتداء اسمی که موزوله عامه. موزوله عامه یعنی چه؟ از جامع الاسمی به نام ابتدا موزوله باشه. این رد کردیم که حروف هرگز معنایش جامع اسمی نیست، از ابتدا خیر من از انتها. دوم هست بگیم نه، وضع شده است بر یک جامعه اعم، اما این جامعه اسمی نیست، جامعه حرفیه. دیروز عرض کردیم اصولا معانی حرفیه نمیتوند جامعه داشته باشه. چرا؟ چون جامعه باید رنگ بوگ، جامعه باید رنگ بوگ افراد داشته باشد. افراد قائم به غیره. هنگامی که بیاد تو ذهن مفهوم ابتدا میاد، مفهوم ابتدا قائم به نفس، قائم به غیر نیست. ولذا نمیتونیم برای حروف ما جامعه معقولی تصور کنیم. حیوان ناطق جامعه معقولی انسانه. ماهیت ذهنیه همون ماهیت خارجیه است. و حال اینکه اگر بخواهیم برای حروف جامعه مقبولی در ذهن تصور کنیم، هرگز همخوان نخواهند بود. خارج ابتدای قائم به غیره، و حال اینکه وقتی که بیاد به ذهن می شود مفهوم ابتدا مستقیم. صرف من طرح ما این بود که از اول بیاییم برای مصادیق خارجیه. اینم عرض کردیم زور ما نمیرسد. مصادیق در خارج غیر متناهی ما کی میتونیم وضع کنیم؟ سه طرح باطله. طرح چهارم که امروز عرض میکنیم اون این است که ما بیاییم با یک وسیله ای به افراد راه پیدا کنیم. با یک وسیله ای کدوم؟ همون جامعه اسمی را متصور قرار بدیم، نه موزوله. همون جامعه اسمی که به نام الابتدائه اون را متصور قرار بدیم. البته اون را که متصور قرار دادیم وضع ما می شود آه. اما دقت کنیم اونی را که متصور قرار دادیم همون ابتدائه اسمی است، اما موقع وضع کردن بر خود او وضع نکنیم، بلکه بر مصادیق او وضع کنیم. به تعبیر امام منتقل بشیم از مفهوم ابتدای اسمی، منتقل بشیم به مصادیق خارجیه. این تعبیر خوبی است. بیاییم برای اینکه وضع ما عام باشد مفهوم ابتدا را تصور کنیم. از این نظر وضع ما می شود آ، اما موقع وضع کردن با بر مفهوم ابتدا وضع نمی کنیم، بر مصداق ابتدا در خارج. اتفاقا مصداق ابتدا در خارج همه اش ابتدای حرفیه. در خارج ما هرگز ابتدا اسمی نداریم، بگیم الابتدا خیر من الانتها. تمام مصادیق ابتدا در خارج همان مصادیق حرفیه هستن. تعبیر امام من یادم 50 سال قبل یا بیشتر چنین می‌فرمود، ما ابتدا را تصور می‌کنیم، میگیم لفظ من را وضع کردیم، دستش هم می‌جوزن لما ینطبق علیه مفهوم ابتدا، اونی که مفهوم ابتدا بران تطبیق می‌شود. قهرن وضع ما می‌شود عام. چرا؟ موضوع چون متصور ما عامه. موضوع ده می‌شود خاص. چرا؟ چون وضع کردیم لکل ما یصدق علیه الابتدا، و ما یصدق علیه الابتدا همه اش وجودات جزئی هستند، من البصره، من الکوفه، من البیت، یا الى بگو الى الکوفه، الى مکه، الى مدینه. بنابراین ما راه چهارم را انتخاب کردیم برای اینکه ملحوظ ما عام باشد. مفهوم ابتدا را تصور میکنیم، مفهوم انتها را تصور میکنیم، ولی موقع وضع کردن بر این مفاهیم وضع نمی کنیم. لکل ما ینطبق علیه مفهوم الابتدا، ینطبق علیه مفهوم الانتها، و اون چی که ینطبقه همش جزئیات خارجی هستن. هزار مبنای امام که امام می‌فرمود در وضع انتقال کافیه، می‌گم حکایت لازم نیست، که بگیم عام از خاص حکایت نمی‌کنه. فرمودن حکایت لازم نیست، انتقال هم کافیه، از مفهوم ابتدا منتقل بشیم به ما یصدق علیه الابتدا. اما رو معنای مرحوم آقا ضیاء عراقی انتقال کافی نیست، باید کلمه کل بیاریم، بگیم لفظ من وضع لکل مبتدا فی الخارج، لکل ما ینطبق علیه مفهوم الابتدا. کلمه کل بیاریم تا بتونیم اشاره کنیم به خارج. و من هنا تبین که وضع حروف وضعش عامه، چون متصور ما عامه. موضوع له خاصه، چون بر این مفاهیم وضع نشده، بلکه ما ینطبق علیه تلک المفاهیم، که همان ابتداهای خارجی است که جزئیه. اجازه بدید این قوت را بگم. این قوت مرحوم محقق خراسانی گفته چطور میگید موضوع له خاصه و حال اینکه گاهی مستعمل فیهش عامه؟ کجا؟ مولا میگه سر خبر نده، امر باشه. سر من البصره الى الکوفه، اگر بگه سر تو میشود جزئی، اما اگر مولا بگه سر من البصره الى الکوفه، من در اینجا در کلی به کار رفته. چرا؟ چون سیر من البصره ده ها مصداق دارد، از محله اول، محله دوم، از خیابان اول، از خیابان دوم. چطور میگید که معانی حروف هم جزئیه و هم معانی حروف مستعمل فی جزئی، و حال اینکه در صورت امر مستعمل فی کلیه؟ و لذا این امر از هر نقطه از نقاط بصره حرکت کند، این آدم امتثال امر مولا را کرده. این قوت قوتو حرفی کن من یجیب بگو. نه اتفاقا در نظر مولا بصره جزئیه، حکم عرف را با عقل قاطی نکنید. از نظر مولا و از نظر عرف بصره یه واحد شخصیه، اما اینکه میبینید امتصال از هر نقطه کافیه، این حکم عقله. عقل میگاد این بصره جزئی را تقسیم میکنند به 10 خیابان، به 10 محله، میگد از هر محله حرکت کردی کافیه، اون حکم عقله. و الا در مقام استعمار بصره در نظر مستعمل واحدان شخصیون دارای اجزای، نه دارای جزئیات، دارای اجزای. مثل زید جزئی دارای اجزای. قایت ما فیلما این عقل است که میاد ارز کنم که این از حالت جزئی در میارد برای هر خیابانی مستقلن موضوع قائله، و الا هم موضوع له شخصیه و هم مستعمل فی شخصی. تبین من اول درس الهنا ترهی را که امام داشت و ما هم طرفدارش هستی. میره جامع اسمی نمیتوند موضوع ده باشه. چرا؟ وسیله انتقال میشه اما موضوع ده نمیشه، چون معانی حروف غیر از معانی اسمایه. جامع مقولی بین حروف ممکن نیست. وضع برای جزئیات دانه دانه امکان پذیر نیست. راه چهارم کدومه؟ بیاییم همان جامع اسمی را ذریعه قرار بدیم، وسیله قرار بدیم برای انتقال به افراد. بگیم الابتدا کلمه من وضعه لکل ما یست و علیه الابتدا فی خارج. اگر انتقال را کافی دانستی یک کلمه کل نمیخواد، اما اگر بگیم انتقال کافی نیست چون فراموش میشه، کلمه کل میاریم برای تک تک. این قول که گاهی مستعمل فیه عامه، مثل مولا که کند امر کنه نه خبر بده، سر تو میدن بسره اونجا جزئیه، اما اگر امر کند کل بگه. جوابش این است که اتفاقا در اونجا از نظر اون جزئیه، اجزا دارد. این عقل است که میگد از هر جزئی حرکت کنی امتصال مولا کردی. کم مرکلام. البته آیا آخون در اینجا دو تا کلمه هم دارد که من نگفتم. آیا لحاظ آلیت؟ لحاظ آلیت از کنم خدمت که جزء موضوعه هست یا نیست؟ اصلا ما فاتحه نخوندیم، گفتیم لحاظ جزء نیست. تا سوال کنید که آیا این جزء معنا هست یا معنا نیست، اونی که ما گفتیم خود آلیت جزء معناست. خواه لحاظ بکنی خواه لحاظ نکنی، اصلا تقسیم کفایه در اینجا غیر صحیحه. لحاظ آلیت جزء خارج است، جزء ذهن است. اصلا لحاظ آلیت و لحاظ استقلال به کلی از مرحله پرکه. اونی که هست واقع آلیت و واقع استقلال جزء جوهر معنای حرفی و جوهر معنای اسمی. خب حالا بحثم ما هو ثمرت البعث، ایتی بنویسید ما هو ثمرت البعث. ما هوا ثمرتون بس، ثمره بس چیست؟ عرض کردیم این کتاب ما اصول فقه، وگر ثمره فقهی داشته باشد. بسیاری از مسائلی که در مقدمه میخونیم فقط برای استعداد پرور، میخوام استعداد آقایون پرورش پیدا کنه، تیزه ذهن پیدا کنن، و الا غالبا ثمرات فقهی نداره. ولی در اینجا دو تا ثمره هست. ثمره کدوم؟ اگر بگیم موضوع له عام یه ثمره داره، اما اگر بگیم موضوع له خاص ثمره دیگر. ما هو به ثمره این که آیا موضوع له حروف عام است یا موضوع له حروف خاصه، کار با وضعش نداریم، کار با موضوع له داریم. ما هو به ثمره بگیم موضوع له حروف عام و ما ها و ثمره بگیم موضوع له حروف خاصه. ثمره در دو جا، یک مولا بگن اکرم زیدن این سلمک، اکرم زیدن این سلمک. در کتاب آدم خوندن بین شیخ و آخون یه نزاعیست، شیخ معتقد از قیود برمیگردد به قیود برمیگردد به ماده. انتظار داشتم بگیم شیخ معتقد است که قیود برمیگردد به ماده. اکرم زیدن این سلمک، این سلمک برمیگردد به اکرام، یعنی الاکرام المقید به تسلیم واجب. میگه قیود برمیگردد به ماده. اول جلد اول آقایون خوندن در واجب مشروط و واجب مطلق. آیا آخوند شیخ معتقد از تمام قیود برمیگردد به ماده، یعنی ماده اکرم که اکرام باشه؟ معنیش دیگه الاکرام مقید به تسلیم شود چه؟ واجب. آیا آخوند معتقد است نه تمام قیود برمیگردد به هیئت؟ هیئت یعنی که هیئت اکرم، هیئت افعل، هیئت مفهوم هیئت چیه؟ الوجوب. این قید وجوبه. الوجوب الاکرام مقید به تسلیم. پس شیخ میگفت اکرام مقید به تسلیم. آیا آخوند میگه وجوب مقید به تسلیم؟ عرض کردم خدمتتون که خب حالا در اینجا ثمره را میگیم. بعد از آنی که توجه کردیم که بین شیخ و بین آیا آخوند اختلافه، اگر مولا امر کند بعدن یه شرطی بیارد، شیخ معتقد است این شرط برمیگردد به ماده اکرم. اکرم یه هیئتی دارد، یک ماده، مادهش کاف و را و میمی، هیئت وجوبه. شیخ میگد قید برمیگردد به اکرام، معنی جمله چیه؟ ال اکرام المقید به تسلیم واجب. آیا آخوند میگد نه برمیگردد به مفاد هیئت، مفاد هیئت وجوبه، وجوب مقیده. وجوب الاکرام، نه خود اکرام، وجوب الاکرام مقیدن به تسلیم. بنابراین از نظر شیخ وجوب قید نداره، اکرام قید داره، اما از نظر شیخ، از نظر آیا آخوند وجوب مقیده به تسلیمه. اذا علمنا تلک المقدمه، بس در اینه. اگر بگیم معانی حروف موضوع له عامه، میتونیم وجوب را مقید به تسلیم کنیم. چرا؟ اگر بگیم معانی حروف، حروف کدوم؟ هیئت، چون هیئت هم بخشی از حروفه. اگر من میگم حروف، نظرتون به من و الا نباشد، مرادم از این حروف در اینجا حیاته، چون هیئت هم بخشی از حروفه. اگر بگیم هیئت اکرم موضوع لهش مطلق الوجوبه، بگیم وضع عامه، موضوع لهم عامه، عامه را میشه مقید کرد. مقید به چه کنم؟ به تسلیم. اما اگر بگیم نه مفاد حیات وجوب جزئیه، دیگه جزئی را نمیشه مقید کرد. جزئی از اول دائرهش مجرد مزیده، دیگه مزیده را مزیده کردن معنی نداره. بنابراین حرف آخون که میگد قید برمیگردد به هیئت، در صورتی درست است که بگیم مفاده آب و از آم موضوعه هم آمه مطلق الوجود. اما اگر بگیم نه، مفاده آب آم نیست، مفاده آب وجوب جزئیه، دیگه وجوب جزئی را نمیشود مقید به تسلیم کرد. پس تصدیق فرمایش آخون دنبال شده گید، تصدیق فرمایش آیا آخون که قید برمیگردد به هیئت، مبنی بر یه مقدمه است. کدوم مقدمه؟ بگیم موضوع له هیئت عامه. اما اگر بگیم موضوع له هیئت خاص جزئیه، جزئی دیگه خودش مزیره، مزیر را مزیر کردن، مقید کردن بی‌معنی است. این نتیجه را گفتم. هیئت مانند معانی حروف است دیگه. تا حال مین و از میگفتیم، حالا حیات بگیم. حیات هم وضعش مثل وضع حروفه. هر حرفی را که در حروف گفتیم در، حیات هم بگیم. اگر هیئت موضوع لهش عامه، قابل تقییده. اما اگر بگیم هیئت موضوع لهش خاصه، حرف کفایه درست نیست. خاصه را دیگه نمیشود مقید به تسلیم کرد. اون موقع حرف شیخ درست میشود که قید باید برگردد به ماده. یلاحظ علیه، نه این نتیجه صحیح نیست. همینطوری که اگر بگیم موضوع له وجوب عامه قابل تقییده، حتی اگر بگیم موضوع له وجوب جزئیه، جزئی هم قابل تقییده. این که من گفتم مزیق را نمیشود مزیق کرد، این مغالطه است. نه، اگر بگیم موضوع له مطلق الوجوبه، وجوب عامه، میشه مقید کرد، تسلیم قید وجوب باشه. اما اگر بگیم موضوع له و مستعمل فی وجوب جزئیه، حتی وجوب جزئی هم قابل تقییده. چرا؟ اول قلمبه میگم بعد شرح میدارم. جزئی از نظر افراد قابل تقیید نیست، اما از نظر حالات قابل تقییده. این قاعده رو حفظ کنید. جزئی از نظر افراد قابل تقیید نیست، اما از نظر حالات قابل تقییده. این قلم برای شنیدی؟ حالا توضیح. کلی میشود از نظر افراد مقید بشه. اکرم اعتق رقبتن مؤمنه، چون رقبه کلی. اما اگر گفتیم اکرم زیدن، زید دیگه افراد نداره، اما زید حالات داره. آیا اکرم زیدن در حالی که لباس پوشیده، عبا قبا پوشیده، یا نخی عبا قبا هم نپوشیده ما احترام کنیم؟ آیا اکرم زیدن حالت اداره یا حالت فیض؟ بنابراین این که میگن الجزئی و لایکون مقیدن، باید بگیم تقیید از نظر افراد ممکن نیست، اما از نظر حالات ممکنه. همین بگم اکرم زیدن این کان معممن، یک اکرم زیدن این کان عادلن، اکرم زیدن این کان قارئن. بنابراین عموم از نظر افراد قابل تقییده، جزئی از نظر افراد، از نظر حالات قابل تقییده. بنابراین خواه بگیم اکرم موضوع لهش موضوع له هیئت، خواه بگیم وجوب کلیش، از نظر افراد قید میزنیم. و اما اگر بگیم اکرم موضوع لهش بگو وجوب جزئیه، وجوب جزئی هم حالات دارد. این وجوب چند حالت دارد؟ آیا در حالت تسلیم یا حالت غیر تسلیم، حالت اطعام غیر اطعام، همه نوع حالات داره. بنابراین سواء همه با هم سواء قلنا به ان الموزوله موزوله هیئت، سواء قلنا به انه عام قابل للتقلید حسب قابل للتقلید حسب افراد. و اما اگر بگیم موزوله وجوب جزئیه، البته وجوب جزئی افراد نداره، اما حالات مختلف داره، ما حسب حالات تقلید میکنیم. و لذا هم درسته بگیم اکر رقبتن، رقبه افراد داره، هم کنیم بگیم اکر زیدن، هر دو قابل تقلیده. بگیم اکر رقبتن مؤمنه، در زیدن بگیم اکر زیدن انکان قارعن، انکان عادلن، انکان فاسقن. بنابراین هذه ثمره، ثمرتون باطله، خواه مفاد هیئت، مفاد هیئت اکرم، خواه وجوب کلی باشد، از نظر افراد قابل تقلیده. اما اگر مفاد هیئت جزئی باشد، از نظر حالات قابل تقلید. پس ثمره ای ندارد، چون علا کل حاله هم وجوب کلی قابل تقلیده و هم وجوب جزئی. از ثمره تو ثانیه، ثمره ثانیه را هم بگیم دیگه درس تمامه، فردا میریم روی بحث جدید یعنی شنبه. ثمره ثانیه این است که آقایان در مفهوم خوندن، اگر جمله شرطیه دارای مفهوم باشد، اونی که بحث در آن هست بقای سلخ و حکمه، نه بقای شخص و حکم. اگر آقایان مفاهیم کفایه خاطرشون باشد، فرمگم نزاع در ارتفاع شخص و حکم نیست، نزاع در ارتفاع سلخ و حکمه. مثلا مولا بگد حجه، هر کسی یه حجه، حجه، هیچی، حجج، حجه این استطاعت. بس در این دست که آیا اگر استطاعت رفت شد، فقیر شدن، باز وجوب هست یا وجوب نیست؟ قائلین به مفهوم میگن اگر استطاعت نیست دیگه وجوب نیست، اما قائلان به عدم مفهوم بگن نه، ممکنه استطاعت نباشه، باز وجود باشه. چرا؟ جای استطاعت را چیزی دیگر در نظر بگیرید. فرض کنید متسکهن میتوند حج برود، به زحمت میتوند حج برود. قائلین به مفهوم میگن با رفتن استطاعت وجوبم مرتفع، اما قائلین به عدم مفهوم میگن بله استطاعت رفت، وجوب جزئی رفت، اما ممکن است جانشین این استطاعت یک عامل دیگری بنشینه. این تفصیل جاش اینجا نیست که آیا قائلین به مفهوم چه میگن، قائلین نافیان مفهوم چه میگن. قائلان به مفهوم میگن با رفتن استطاعت وجوب میپرد، اما قائلان به خلاف میگن نه، احتمال دادیم که این استطاعت یک جانشینی هم داشته باشد، جانشینش حجه متسکن. خب ازا علمنا هازا، سؤال میکنیم آیا با رفتن استطاعت قطعا یه وجوب رفته، که همه میگن آن وجوب رفته، اون کدومه؟ وجوب شخصی که وابسته به استطاعت بود. هم قائلین به مفهوم هم نافیان مفهوم هر دو میگن وجوب شخصی که بسته به دومه استطاعت، اون حتما رفته، اصلا اون جای بحث نیست. نافی و مثبت هر مردم میگن اون وجوبی که بسته به خیلی معذرت میخوام به دم میگم این برای که ذهنتون بمونه، اون وجوبی که بسته به دم استطاعته با رفتن استطاعت قطعا اون وجوب رفته، خواه مثبت باشیم خواه نافی. بحث در شخص حکم نیست، بحث در صدق وجوبه، مطلق الوجوب. آیا مطلق الوجوبم رفت؟ کمان که قائلین به مفهوم میگن مطلقش هم رفت، اما قائلان به عدم مفهوم میگن نه صدق ممکنه باشه. چرا؟ ممکنه اون استطاعت، ممکنه اون استطاعت یک جانشینی هم داشته باشه. پس النافی و المثبت خبرش رو بگیم، النافی و المثبت متفقانی که شخص وجوب پریده، شخص وجوب کدوم؟ وجوب وابسته به هست. پس نزا در چیه؟ نزا در مطلق وجوبه ولو از ناحیه متسکعن باشه. اونها که قائل به مفهوم میگن هم سنخ رفته، هم شخص رفته و هم سنخ. اما نافیان مفهوم میگن نه شخص رفته اما سنخ و حکم ممکنه باقی باشه. ازا علم که هازه المقدمه که از کفایه گرفتیم آوردیم، مسئله ما نتیجه میده. اگر بگیم معانی حروف همون که وجود هیئت حجت، حجت رو چه خوابیده وجود؟ اگر بگیم حجت موضوعش عامه، نزا قابل تره، چون دو وجود داریم، یک وجود شخصی یک وجود کلی میشه نزا کرد که آیا عرض کنم خدمتون که مفهوم دارد یا نه. اما اگر از اول بگیم حجت وجوبش وجوب جزئیه، یه سنخی نداریم که در بارش بحث کنیم که آیا سنخ هست یا سنخ نیست. پس نزا در مفهوم بستگی دارد که وجوب حجه را وجوب کلی بگیریم، دیگه موضوع عامه، تا دو مرحله ای باشد، یک مرحله وجوب جزئی، یه مرحله وجوب کلی. اما اگر بگیم موضوعه از اول خاصه، دیگه خاص قابل تغییر نیست، خاص را نمیتونیم دو جور فکر کنیم، دو جور ما فکر کنیم، یه بار بگیم معل استطاعه، یه موقع بگیم معل متسکر. پس نزا در مفهوم بستگی دارد که مفهوم وجوب را، موضوع له هیئت را آن بگیریم، تا دو مرحله ای باشد، یک مرحله شخصی یک مرحله سنی. اما اگر بگیم از اول موضوع له جزئیه، دیگه دو مرحله ای نیست، یک مرحله بیشتر ندارد و اون جزئی. این هم ثمره دوم یلا از علیه، این ثمره هم باطله. چرا؟ به همون اشکالی که در اول کردیم. در اول چه گفتیم؟ گفتیم جزئی ولو از نظر افراد توسعه نداره، اما از نظر حالات توسعه داره. همین وجوب جزئی دو حالت دارد، یک حالت بسته به دم استطاعت، یک هم بسته به دم متسکعن هست. این که شنیدید از جزئی لا یقید حسب افراد، اما حسب حالا قابل تغییر. بنابراین خواه بگیم حجت با هم، حجت وجوبش عامه، هم دو مرحله ای هست، هم مرحله جزئی هم مرحله سنخی، به قول آقایان هم مرحله شخصی و هم مرحله سنخی. اما اگر بگیم حجت به معنای وجوب جزئی است، موضوع خاصه، اونم دو مرحله است، دو مرحله، هم از نظر شخصی هم از نظر سنخی. چرا؟ لأن الخاص قابل للتغییر. حیث الحالات و ان لم یکن قابلا من حیث الافراد. پس بحث ما فقط برای تشخیص اذهان بود، ذهنها را آماده میکنیم برای استعداد و استنباط. ان صادق علیه السلام فرمود العالم به زمانه لا تحجم علیه النوابس، از امام صادق، هم در کافی هست هم در تحف العقول. العالم به زمانه لا تحجم علیه النوابس، آدمی که آشنا به شرایط زمان و مکان باشد مورد هجوم شبهات قرار نمیگیره، چون قبلا جواب شبهات چه کرده؟ تهیه کرده، یا قبلا پیشبینی کرده، خودش را آماده دفاع کرده. اما اگر آدمی باشد فقط محیط خودش را در نظر بگیرد، از خارج محیط آگاه نباشد، یک مرتبه میبیند براها بر سرش ریخت، نمیتونه جواب بده. شبهات آمد، نمیتونه جواب بده. این کلمه عظیم است که امام میفرماید العالم به زمانه لا تحجم علیه النوابس. ما در زمانی هستیم که تمام آدم دهکده واحده. دهکده واحد چطور همه افراد از همه آگاه هم؟ دنیای ما دنیاییست که همه از همدیگر آگاه هم. این وسائل ارتباطی که الان 20 سال قبل بود درست شده، یک اندیشه باطل علیه اسلام و تشیع در نقطه از جهان تولید میشه، دو دقیقه بعد در همه کره زمین آماده و حاضر است که خودش را نشون بده. مسیحیت از یه طرف، بهائیت از یه طرف، وهابیت از یه طرف، هجومی است بر واقع اسلام و بر واقع تشیع. العالم به زمانه لا تحجم علیه النوابس. آیان باید در ضمن تدریس و تدرس، ایام هفته، ایام تعطیلی، کم و بیش باید نسبت به این شبهات، نسبت به اشکالات، کم و بیش با هم مباحثه کنند، مذاکره کنند، آمادگی بیشتری پیدا کنند. انشاءالله بحث ما روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.